اجتناب بکنی. چرا یه کاری میکنی که بوداره؟
بله.
خود این اگر واقعا دنبال وفاداری همسرت هستی، خود این در موقعیت تهمت قرار گرفتن و تحریک کردن ذهن طرف مقابل و مخشوش کردنش، این میتونه دامن زدن به سوء ظن و به بیوفایی باشه. بیوفایی رو داره شعله ورتر میکنه. خیلی نکته مهمیه. من در انواع وفاداری، در نوع اولش میخوام به وفاداری ساختاری اشاره کنم، اتفاقا مرتبط با همین موضوعه.
خیلی
آیه هدایت‌فرد، وفاداری ساختاری یعنی این که ساختار جامعه، خانواده، الگوهای رفتاری معین شده از طرف ساختار جامعه، از طرف خانواده، زمینه‌های اجتماعی به من اجازه ندهد بیوفایی کنم. ما در جامعه نیاز داریم به ساختاری که این ساختار وفاداری رو به عنوان گزینه انتخابی تلقی کنه. یعنی ساختار به من اجازه نده که من وفاداری نکنم. ساختار به من اجازه نده که من بیوفایی کنم. ساختار اجازه نده که من خدای نکرده خیانت کنم. اما در جامعه ما این ساختار واقعا وجود داره، ساختار خیانت، ساختاری که زمین ساز خیانته.
بله.
و فضای مجازی، ببینید من تو کلینیک نشستم دارم میبینم، اگرچه کلینیک یک مرکز مشاوره، یک مکانیه که عمدتا مشکلدارها مراجعه میکنن، اما تعداد وقتی که میره بالا این هشدار برای ما. فضای مجازی یک ساختاریه که در اختیار مردم جامعه قرار گرفته و اتفاقا این تکنولوژی وارد شده بدون اینکه ما پیوست‌های فرهنگی و بومی سازیش رو بهش فکر کرده باشیم.
بله.
یعنی تو خونه همه ما اول موبایل اومد، اول برنامه‌های کاربردی مربوط به سیستم اندروید اومد، اول این برنامه‌های ارتباط بین فردی مثل واتساپ، مثل
شبکه‌های
تلگرام، اینستاگرام و حالا شبکه‌های اجتماعی آمد. بعد مسئولین فرهنگی ما به فکر افتادن که ای وای چه کار بکنیم. اول آمد، جاگیر شد، من دارم تاریخش رو عرض می‌کنم، کسی که کف میدان پیگیری بوده. بعد مسئولین فرهنگی ما به فکر افتادن.
مثلا ورود ماشین تو کشور ما وارد شد، خودرو، بعد قوانین نوشته شد.
بعد قوانین نوشته شد و این ماشین با این فضای مجازی خیلی متفاوته.
بس.
او داره با دین مردم کار میکنه، او داره با بیوفایی و وفاداری مردم کار میکنه.
بله.
که یک شبکه ماهواره‌ای آمد که شبکه پخش فیلم بود، جم تی وی، و ببینید با غیرت کسانی که فیلم های این شبکه رو تماشا میکردن چه کار کرد، با غیرت، با وفاداری همسران چه کار کرد. اکثر فیلم ها طراحی شده بود، معماری شده بود که تعهد زناشویی رو هدف قرار بده.
بله بله.
یعنی تو با توجه به که همسرداری میتونی با کسی دیگه وارد رابطه دوستی بشی.
یعنی اون ساختاری که از خانواده ما در ذهنمون هست اونا رو از هم بپاشه.
از هم میپاشه. این ساختاری که در حقیقت دولت‌ها، عمدتاً دولت‌هایی که مقاصد اقتصادی و سیاسی منفی دارن نسبت به بعضی از ملت‌ها، که ما اسمشون می‌ذاریم استکبار، اونایی که میخوان واقعاً حکومت بکنن به کل دنیا، میگردن دنبال پاشنه‌های آشیل ملت‌ها، با یک شبکه ماهواره‌ای میزنن خانواده رو از هم بپاشن. چون خانواده از هم بپاشه اقتصاد هدف قرار میگیره، خانواده از هم بپاشه فرهنگ هدف قرار میگیره، خانواده از هم بپاشه دین هدف قرار میگیره. مردم ما فکر نکنن که خانواده مثلا موضوع خیلی مهمی هم نیست. حالا چرا ما انقدر نسبت به خانواده اهمیت میدیم؟ باورشون بشه، مطالعه کنن، ببینن تحقیقات رو، خانواده پایه حتی اقتصاد شماست.
بله.
یعنی خانواده رو ما از دست بدیم تو این فرهنگ ممکنه که همین اقتصادی که داریم از دست بدیم. نگاه نکنید به اقتصاد کشورهای غربی، اونها یه سیستم متفاوتی داره که به این زودی ها شما نمیتونید اون سیستم رو تو کشور خودت بیاریم. بله. این نظام رو بیاری تو کشور خودت. ما کشور ما، فرهنگ ما، همه شؤونش خانواده محور، باید به این توجه بکنیم. قرار از اینه که وفاداری گاهی اوقات در ساختار، یعنی ساختار اجتماعی به گونه‌ای طراحی می‌شود که افراد اجازه پیدا نمی‌کنن که خیانت بکنن. بخشی از اینها برمیگرده به فضای مجازی، بخشش برمیگرده حتی به مشاغل زنان و مردان. در یک، بذارید من اشاره مستقیم داشته باشم، در یک تحقیقی عوامل مؤثر در خیانت مردان بررسی شده.
بله.
برخی از این عوامل، عوامل ساختاریه، مثلا مشاغل پر ارتباط با غیر همجنس رتبه دوم داره. اینو من نمیگم که نشستم اصلا فکر کرده باشم یا تو مرکز مشاوره بررسی کرده باشم، یک تحقیق علمی با شاخصهای اعتبار میگه. حالا ممکنه که شنونده های عزیزمون بگن که آقا منبعش کجاست، من اون مقاله رو میتونم ارائه بکنم. یعنی مشاغل پر ارتباط با غیر همجنس به عنوان عامل دوم از عوامل ششگانه خیانت مردانه. ماهواره و فیلم های مستهجن و صحنه های مستهجن و پورنوگرافی، اینها رتبه سوم رو داره در خیانت، چون تعهد زناشویی رو هدف قرار میده.
بله.
این خود اینترنت و تلفن همراه عامل چهارمه. خب اینا فاکتور، فارسی صحبت کنم،
عوامل.
عوامل چیه؟ عوامل ساختاریه دیگه. این ساختار موجب میشه که وفاداری هدف قرار بگیره.
و میگم رتبه اول، اینا همه دوم و سوم و چهارم بود.
بله، حالا این تو این تحقیق رتبه دوم، مشاغل پر ارتباط با غیر همجنس رتبه دومه، ماهواره و فیلم‌های مستهجن رتبه سوم، اینترنت و تلفن همراه، خود تلفن همراه یک ساختار وفاداری شکننده است. این تو این تحقیق این میشه رتبه چهارم. عوامل مؤثر در خیانت زنان، نمیدونم بگم نگم، درآمد رتبه اول داره.
عجب.
ببینید من دارم گزارش از یه تحقیق میدم، مسئولیت هیچ چیز قبول نمی کنم،
پژوهشی رو داریم.
آره، ما گزارش از یک مقاله پژوهشیه. این شده رتبه اول. یعنی وقتی که ما ساختاری طراحی میکنیم که درآمد مادر این خانه، درآمد زن این خانه متمایز از درآمد کل خانواده بشه، یعنی زن در درآمد کاملا مستقل باشه، کارت بانکی متمایز داشته باشه، ماشین متمایز داشته باشه، یواش های زن و مرد رو در ساختار داریم از هم جدا میکنیم. این زمینه های خیانته. برای اشاره کردم به بحث خیانت برای اینکه تعریفم رو درباره وفاداری ساختاری، یعنی ساختار زندگی، ساختار اجتماعی اقتصادی زندگی، برای وفاداری توضیح بدم که اون معنا رو منتقل کنم به شنونده های عزیزمون. پس خیلی هم دنبال این نباشیم که آقا تقلید بکنیم از فرهنگ غربی. به اونهایی میگم که هی کلیپ میسازن، میگن که نگاه کنید این ما نمیدونم فلان نظام نقل و انتقال رو داریم، ما میخوایم این رو در ایران بیاریم، ما فلان سیستم مثلا فرض کنید که حمل و نقل رو داریم، ما فلان سیستم بوروکراسی یا دیوان سالاری خاصی داریم
تو حوزه فرهنگ
شما. خب شما بله یه دفعه میخوای اون سیستم رو بیاری تو ایران به ما تحمیل بکنی، اصلا فکر کردی که فرهنگ مردم ایران چگونه است؟ مردم شناسی ایران چه عواملی داره، چه شرایطی داره؟ اصلا امکان داره که این فرهنگ دینی و ایرانی مردم ایران رو به این زودی بتونی عوض بکنی؟ میدونی عوض کردن فرهنگ چه فجایعی رو به دنبال داره؟ همینطور نشستی گوش به حرف یکی میدی که اون اصلا به این هدف با تو صحبت نمیکنه. و ما راحت داریم دنبال روی میکنیم، بعضی از ماها دنبال روی میکنیم، حتی نسبت به درآمد مستقل خانم من اشاره بکنم، من مخالف در استقلال خانم ها در درآمد و اشتغال نیستم، یعنی خودم به شخصه اعتقاد دارم که خانم اگر میخواد استقلال مالی پیدا بکنه، استقلال در درآمد پیدا کنه، نه استقلال مالی. استقلال در درآمد با استقلال مالی فرق داره. استقلال در درآمد یا مثلا کسب و کار داشته باشه اشکالی نداره، اما خواهش میکنم این رو در ساختار خانوادتون تعریف بکنید.
اسلام آره نباشه.
اسلام تعریف داره. حتی کتابی نوشته شده با عنوان روانشناسی پول، اونجا پیشنهاد میکنه خانومی که از شوهرش اجازه میگیره بره شاغل بشه و شغلی پیدا بکنه، درآمد کسب میکنه، شوهر تعهد بده که بخشی از کارهای خونه رو انجام بده، در مقابل تعهد شوهر خانم هم متعهد بشه نصف درآمدش رو بیاره تو زندگی خرج بکنه. حتی پیشنهاد روانشناسی پول ها، روانشناسی اقتصاد ها، میگه ما با این الگو میتوانیم کیان خانواده رو حفظ بکنیم. مراقب باشیم حتی نسبت به خانم ها. این رو عرض میکنم که اگر شما شاغل هستید، در استقلال در شغل اشکال نداره، یک شغل مستقلی داری، مستقل از اقتصاد خانواده، اما استقلال در خرج و برج و خدمت شما عرض کنم که امور مالی که کاملا کاسه خودمون رو جدا بکنیم، این میتونه تبعات منفی داشته.
خیلی متشکرم. اینم نگاهی بود به یک پژوهشی که انجام شده بود. حالا دیدگاهایی هم که مطرح میشه در این زمینه ما میتونیم اینجا پذیراش باشیم که نظر شما چیه. ولی قبل از همه این بحثا ما یه سوال کردیم که با توجه به تعریفی که از موضوع وفاداری داشتیم، به نظر شما در خانواده میزان وفاداری خانم‌ها بیشتر یا آقایون و چرا؟
وفاداری مردا بیشتره. چرا که هم اهل مذاکره هم، هم دوراندیشن، ولی زن ها دیگه ولکن نیستن و تا آخر جدایی میرن، حتی میرن مراجعه میکنن به دادگاه ها. این مشکلیه که ما داریم، نمیتونیم گفتگو کنیم، نمیتونیم تفکر کنیم، نمیتونیم مشاوره کنیم، نمیتونیم صبر کنیم.
خب آقای علی جعفری از پارکدشت نوشتن که در جواب سوال شما باید عرض بکنم که خانوم ها وفادار ترن. آقای جعفری نگفتید چرا؟
میزان وفاداری خانوم ها بیشتره به دلیل اینکه دشمن بیشتر حمله داره به خانوم ها میکنه. یعنی تمرکزش ها گذاشته روی خانوم ها و میدونه که یه عده مرد ها بهتر میتونن بیان طرفش، پس تمرکزش گذاشته رو خانوما، به خاطر همین خانوما بیشتر قوی ترن.
901-4705 نوشتن به نظر من خانوها هم میتونن وفادارترین باشن، هم با رفتار درست مردی وفادار به خودشون رو پرورش بدن.
وفاداری خانوما درسته، خانوما خودش بیشتر مرد، اما علتش هم محبتی که از طرف مردا میبینن. مردا اگه محبت از طرف خانوما ببینن و پادرش بیشتر خانوما تصمیم.
916-62-28 معتقدن که وفاداری زوجین به هم گره خورده، جای مردان نسبت به خانواده وفادارترن و جای دیگه خانوما که در گذران امور زندگی بسیار حساس و عجولن که وفاداریشون دچار چالش میشه. محمدی پور از اهواز هم اشاره کردن که در خانومهای وفاداری مشهودتره، چون خانومها احساسی تر هستن و از عاطفه و مهر و محبت بیشتری برخوردارن.
ما ارامه که با این در اگر در بند در مانند در مانند
ما ارامه
بره.
میدونی وجدان دنیای بدی شده.
دنیا نه مستاد، بعضی از آدم ها بد شدن.
میشه دو دقیقه عقل کل بازی در نیاری؟
خب خواستم اشتباه نکنی،
لازم نکرده، من از این زندگی خسته شدم.
خسته نباشی،
برم تلفن رو جواب بده. بی احساس
جواب بده.
دفتر مشاوره ماعرانه بفرمایید.
آی مستاد دیگه نمیکشم، باید تمومش کنم.
خیلی خوب، خیلی پس مزاحم نمیشم.
خب ببینم کجا هرچی میکشم از دست توه.
مستاد به نظرم تو درد سر افتادی. آره قضیه بو میده وجدان، جایی نریا.
ببینم چی میشه، قول نمیده.
خیلی خب میبافتی خانم، چی شده؟
چی شده؟ با این مشاوره که به شوهرم دادی زندگیمو سیاه کردی.
نگفتم اینقدر تو هوا حرف بزن، اینم آخر و عاقبتش. صبر کن ببینم وجدان، من چی به شوهرت گفتم خانم؟
آخ که خدا بگم چه کارت کنه مستاد. دو سه ماه پیش من مریض بودم، شوهرم میخواست بره مأموریت، زنگ زده اینجا، تو بهش گفتی اگه اخراجت هم کردن زن تو به لقم.
من بهش گفتم مستا چی میگه این؟ بابا اشتباه میکنه، این حرف از من بعیده. حالا یه بار اشتباهن حرف حسابی زدی. ببینم خانم، حالا بد کردم گفتم بمونه خونه از قد پرستاری کنه. خب وفاداری و تعهد تو زندگی مشترک همین چیز هست دیگه، فقط برای روزای خوبی و خوشی نیست که.
پرستاریش تو سرم بخوره.
این حرف رو نزن، شاعر میگه سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد.
آخه شما که شوهر منو نمیشناسی.
ای میگی چی شده یا قطع کنم؟ دیوونم کردی؟
از همون روزی که مأموریت نرفت و از من پرستاری کرد، یا منت سرم میذاره یا سوء استفاده میکنه.
سوء استفاده؟
آره، تا فامیلام یه جا دعوتمون میکنن مهمونی، آقا مریض میشه، من باید بشینم تو خونه ازش پرستاری کنم که خدا نکرده یا بیوفایی نکرده.
آها حالا شد، چارش پیش خودمه. مستاد حواست باشه، قضیه حساس ها، بشین و تماشا کن وجدان، ببینم چطوری ازش پرستاری میکنی.
خب دارواشو میدم، آب پرتقال درش میگیرم، همین کارا دیگه.
نشد دیگه، ایراد از خودته. من یه بیت شعر برات میخونم، توضیح نمیدم، هرچی خودت گرفتی تا تش برو. شاعر میگه چو پای منت و بدگوهری میان آمد، تو ذات بدگوهر خیش را نمایان کن. همینی هست ندارم.
یعنی آها، یعنی ذات بدگوهر خودم رو نشونش بدم.
من چیزی نگفتم که.
حالا فهمیدم. هوشنگ
این زندگی دیگه زندگی نمیشه. از حرفای من تو استفاده میکنه.
بله، اینم بخش طنز برنامه به عنوان مائرانه که انشالله بپسندید، حاصل تلاش همکارم آیه حیدرزاده هست و درگیری های مدامی که مستاد با وجدانش داره و اون راهنمایی که میکنه و نوعنم خوب از آب در نمیاد. 47 دقیقه و 47 ثانیه از ساعت 10 صبح گذشته و همچنان کنار ما باشید و بحث وفاداری. آیه دکتر، ما وفاداری ساختاری رو بهش اشاره کردیم، چون زمانمون انقدر کمه که بایستی حالا یا تمام وفاداری های دیگر رو ذکر بکنیم، اخلاقی و شرعی و شخصی رو، یا اینکه بخشش رو اشاره بکنیم، بخش رو موکول بکنیم به فردا، چون بوده 5 دقیقه ما وقت.
احتمالاً بخشش به فردا.
بسیار عالی. الان کدوم وفاداری رو؟
وفاداری شرعی.
شرعی رو.
ببینید، یکی از پایه‌های وفاداری از دیدگاه منابع اسلامی ایمان هست. اصلا وقتی که تمامی احادیث مربوط به وفاداری رو من جستجو کردم، 4 ویژگی پایه وفاداری، یعنی عامل شکلگیری وفاداری قلمداد میشه.
بله.
ایمان، اسلام، تقوا، کرامت نفس.
بله.
وقتی که صحبت از ایمان میکنیم، به شرطی که فرد مؤمن باشه، مسلمان باشه، دیندار باشه، حالا مقید به محدود به دین اسلام هم اینجا ما صحبت نمی کنیم، مسیحی باشه، یهودی باشه، منتها مقید به اون دین باشه، متعهد به اون دین باشه، متدین باشه، در حقیقت دینداری ایمانی این باعث میشه که فرد نسبت به یک سری از احکام اون دین وفادار باشه. که دیروز هم اشاره کردیم، گفتیم وفاداری دو حالت داره، وفاداری نسبت به اشخاص، وفاداری نسبت به نظام ارزشی. ایمان باعث میشه که، ایمان هرچه قوی تر باشه، باعث میشه که من التزام و تعهدم نسبت به اجرای احکام، احکامی که بهش مؤمن هستم قبولش دارم،
بیشتر
بشه.
بله.
در رابطه زن و شوهر افراد اگر مؤمن باشن، با ایمان باشن، این تعهده ما انتظار داریم بره بالاتر. خب تو این رابطه، یعنی رابطه زن و شوهر، یه سری احکامی هست. این احکام داره رابطه رو تنظیم میکنه. اینکه شما حق نداری که لطمه‌ای به همسرت وارد کنی، شما حق نداری، یعنی حرام است که مثلا در امانت خیانت کنی، این که حرام است که مثلا فرض بفرمایید که در دادن نفقه کوتاهی بکنی. یه موقع از نظر در حقیقت وضعی این حکم رو ما بهش توجه میکنیم، یه موقع حکم تکلیفیه، ممکنه که حرام باشه. خیلی از حرام و حلال ها در رابطه زن و شوهر وجود داره، اما مورد توجه حتی مؤمنین هم قرار نمیگیره. یه آقایی گریه میکرد، میگفت وقتی که من، یعنی از فرط ناراحتی گریه میکرد، میگفت وقتی که من میبینم که همسرم در فضای مجازی با چه لحنی و با چه جملاتی با نامحرم صحبت میکنه و نمیتونم اعتراض بکنم، میخوام سر به بیابان بگذارم. خب خانم محترم، در فضای مجازی ممکنه که بعضی از کلمات شما، بعضی از جمله های شما که با نامحرم رد و بدل میشه، مصداق حرام شرعی باشه. خب این، اگر ما به این احکام توجه داشته باشیم که این احکام مشترکه، همه ادیان چنین احکامی دارن، این احکام در حقیقت رابطه زن و شوهر، رابطه افراد رو تنظیم میکنه، این موارد مصداق وفاداری شرعیه که ما هرچه بیشتر در روابط بین فردیم نسبت به احکاممون توجه داشته باشیم، حلال و حرام رو در نظر بگیریم. از حلال و حرام که بگذریم، نه اینکه پشت سر بذاریم، یعنی حلال و حرام رو بحثش رو قبول بکنیم و عبور کنیم.
بله.
نوبت میرسه به قواعد قانونی و عرفی. عرف یک جامعه ممکنه که بعضی از روابط رو نپذیره، اونم قاعده عرفی میشه، اونم قاعده اجتماعی میشه، اونها هم لازمه که مورد توجه قرار بگیره. اگر وفاداری به علت توجه و رعایت احکام شرعی باشند، میشه وفاداری شرعی، وفاداری قانونی. یعنی قانون برای من تعیین میکنه که چگونه رفتار رو انجام بدم، چه رفتارهایی انجام بدم برای اینکه این وفاداری در رابطه باقی بماند. بنابراین ما، یک از وظایف ما حالا مرتبط به رادیو معارف اینه که احکام شرعی مرتبط با روابط بین فردی رو عمدتاً برای مردم بگیم. بگیم که بعضی از روابط ممکنه که حرام باشه واقعاً. بعضی از جملات مصداقاً تعیین بکنیم که آیا این جمله ریبه شهوانی درش هست یا نه، به علت وجود مثلا این وضعیت ممکنه که گفتن چنین جمله‌ای به نامحرم از نظر شرعی درست
نباشه.
و متاسفانه در بیان احکام خیلی موضوعی ما قوی عمل نکردیم. ما یعنی باید توجه داشته باشیم که موضوعات رو باید مشخص بکنیم. حالا بعضی هم هستن اصلا نظر مخالف دارن و مطرح میکنن که وظیفه یک فقیه نیست که مثلا موضوعات رو مشخص بکنه. الان زندگی پیچیده شده، چطور ما میتونیم بگیم که وظیفه فقیه نیست که موضوع رو مشخص بکنه؟ موضوع تو زندگی امروزه، من به عنوان طلبه ای که حالا مطالعه کردم سالهای سال، این رو عرض میکنم، با توجه به پیچیدگی زندگی امروز، اتفاقا یک فقیه و مجتهد هم باید موضوع رو کاملا مشخص بکنه، تعریف بکنه، هم حکم رو، چون مردم انتظار دارن که در زندگیشون با توجه به این پیچیدگی ها و تکثر موضوعی، موضوعات هم مشخص باشه و حکم رو هم راحت دریافت بکنن. اگر این حدود و ثغور حکم و موضوع رو ما مشخص بکنیم و فرد پایه ایمانی قوی داشته باشه و متعهد باشد به اون احکام، میشه وفاداری شرعی. تو اون چیز پسندیده ای هم هست. من وفادارم به جهت اینکه متعهد هستم به این احکام در روابط فردی، چون خدا گفته و تعبدانم میپذیرم. حالا بحث تعبدش رو جای دیگه در مباحث اعتقادی حل کردم، ولی این احکام رو تعبدم میپذیرم و چون حرام است این رفتار رو در رابطه با همسرم انجام نمیدم و چون واجب است این رفتار رو انجام میدم تا رابطه تنظیم بشه و مبتنی بر وفاداری پیش بره.
بسیار عالی. آقای دکتر خیلی متشکرم از حضورتون. استفاده باشم. کردیم از مباحث ارزشمندی که مطرح شد. با حضرت عالی خدافظی میکنم تا فردا که بازم زیارتتون بکنیم. چند بار تلفن رو فرصت هست که بشنویم.
به نظر میاد بسیاری از موارد هست که وفاداری بین زوجین رو تسهیل میده، از جمله اینکه نسبت به هم تفاهم فکری داشته باشن که باعث وفاداری بیشتر میشه، این همدل بودن اونها هست که بسیار میتونه مؤثر و پرفایده باشه، قطعا صداقت و راستگو بودن تک تک اونها میتونه، و اینکه احترام متقابل نسبت به هم دیگه داشته باشن خیلی میتونه، و اینکه میتونن نسبت به هم عیب‌جویی نکنن و عیب‌های همدیگه رو بپوشونن، اینها بسیار میتونه در وفاداریش مؤثر و پرفایده باشه. طیبه صابر داده هستم، با تشکر و سپاس.
هر کدوم خودشون رو بهتر شناخته باشن و به وظیفه خودشون بیشتر اشراف داشته باشن، یعنی وظیفه شناس باشن و به فلسفه وجودی خودشون بهتر آگاه باشن، این میتونه وفادارتر باشه.
چند تا ته رو در زندگی باید تقویت کنیم: یک، تقوا، دو، تعهد، سه، تلاش، چهار، توکل. چند تا که رو باید ترک و از خود دور کنیم: یک، کبر، دو، کینه، سه، کلکل، چهار، کاوش در امور همسر. و علاوه بر اینها یک جراحی عمقی در افکار و خلقیات خود بکنیم و دملهای چرکی صفات بد اخلاقی و منیت‌ها رو از خود جدا کنیم و جای اون رو به صفات خوب اخلاقی و خدامحوری بدیم. در این صورت 90% مسائل حل میشه، میمونه 10% که با چاشنی صبر، گذشت، تقافل به لطف پروردگار حل میشه انشالله.
دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم از مشارکت ارزشمندی که تو برنامه امروز داشتید و به ما کمک کردید در پیشبرد بحثمون. وقت تمام هست. حدیثی رو از پیامبر اکرم نقل بکنم، میفرمایند که هم نشین من در روز قیامت کسی است که با همسر خود وفادار باشد. تا فردا خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راهه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کبیر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست، گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کبیر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست.
آدم ها آدم ها آدم ها
آدم ها با دست خالی زندگیشون رو میسازن، بعضی ها برنده میشن، بعضی ها اونو میبازن.
آدم ها با دست خالی زندگیشون رو میسازن، بعضی ها برنده میشن، بعضی ها اونو میبازن.
اما هر شکست سختی میتونه تجربه باشه، باید از نو زندگی کرد، راز زندگی تلاشه.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راهه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک.